سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه یک ساعت من فریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با تازه‌ترین رویدادهای خبری با شما هستیم. رئیس جمهور کرزی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری روی مسائل انتخاباتی دیدار و گفتگو داشت. همین موضوع در آغاز گزارش این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شما ایزان است. لطفاً با ما باشید. اما برنامه حاضر را با تازه‌ترین رویدادهای خبری آغاز می‌کنیم. ابتدا خبرهای افغانستان را می‌شنوید که سحر لیوال تقدیم می‌کند.
تیم اصلاحات و همگرایی میگوید عبدالله عبدالله به هدف بحث و ارزیابی روی روند انتخابات امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است و وزارت فواید عامه افغانستان میگوید از سبب به دراز کشانیده شدن پروسه انتخابات کار ده ها پروژه سرکسازی در کشور متوقف مانده است. تفصیل خبرها. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید عبدالله عبدالله به هدف بحث و ارزیابی روی روند انتخابات امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. مجیب الرحمن رحیمی این یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت هر دو جانب ابراز امیدواری کردند که هر چه زودتر توافقات سیاسی میان دو نامزد تکمیل شود. آقای رحیمی گفت رئیس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله گفتند که انتظار دارند بر اساس این توافقات حکومت وحدت ملی ایجاد گردد.
نشست بحث چگونگی انتقال قدرت سیاسی و نتیجه مذاکرات و همچنان نحوه اعلان نتایج تفتیش اینا در نشست مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی گفت که تلاش ها به هدف دریافت یک راه حل مشترک سیاسی جریان دارد. تیم اصلاحات و همگرایی گفته که این دیدار به دعوت رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. این دیدار در حال صورت می گیرد که تیم اصلاحات و همگرایی قبل از این گفته است در صورتی که خواسته های آنان پذیرفته نشود نتیجه انتخابات را نمی پذیرند. تیم تحول و تداوم گفته است که هیچ گونه مانعی به خاطر رسیدن به یک توافق سیاسی وجود ندارد و ابراز امیدواری کرده که تیم اصلاحات و همگرایی نسبت به خواسته هایش تجدید نظر کند. در این حال گفته می شود که اشرف غنی احمدزی نیز به طور جداگانه با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید از سبب بعد دراز کشانیده شدن پروسه انتخابات کار ده ها پروژه سرکسازی در کشور متوقف مانده است. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه امروز در جلسه استجوابیه ولیس جرگه گفت که برای تطبیق پروژه های زیاد برنامه ریزی شده بود، اما نسبت کمبود بودجه و تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات این پروژه ها تطبیق نشدند. شماری از اعضای ولیس جرگه از کارکردهای آقای اوژن انتقاد کردند و خواهان فیوی و لوی سرنوالی شدند. کنسولگری ایالات متحده امریکا از کشته شدن 8 کارمند افغانش در هرات یاد بود به عمل آورد. ویلیام مارتین کنسول امریکا در ولایت هرات با نشر خبرنامه حمله 13 سپتامبر بر کنسولگری این کشور در هرات را یک عمل ناجوانمردانه خوانده و قربانی افغانها در این راه را قابل ستایش خواند. در این خبرنامه آمده است که امریکا به همکاری هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. در حمله یه سال گذشته بر کنسولگری امریکا در هرات 8 تن کشته شدند. و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای کامل یک محل را از میان آرای 94 محل باطل شده با اعتبار اعلام کرد. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بخش از آرای شماری از محلات دیگر نیز با اعتبار خوانده شدند. آقای محسینی گفت این آرای محلاتند که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته روی آن فیصله کرده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
در اثر انفجار یک موتر بمبگذاری شده در جنوب غرب پاکستان حداقل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید انفجار زمان رخ داد که موتر عامل اساکر پاکستانی از یک بازار مزدحم واقع در شهر کویته ایالت بلوچستان میگذشت. یک نظامی و دو ملکی در جمع کشته شدگان شاملند. و گفته پلیس مواد انفجاری در داخل یک موتر که از قبل در کنار جاده توقف کرده بود جاسازی شده بود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان پاکستان پیش از این نیز شاهد عملات بوده و شورشیان اغلب نیروهای امنیتی پاکستان را در آنجا هدف قرار می دهند. حیدرالعبادی صدر اعظم جدید عراق میگوید دستور داده است تا اردوی کشورش جلو بمباران مناطق رهایشی توسط شبه نظامیان دولت اسلامی را گرفته و مانع کشته شدن غیر نظامیان شوند. العبادی امروز در کنفرانس خبری در بغداد گفت این دستور را دو روز پیش صادر کرده است و همچنان بر ادامه عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی که مناطق زیاده را در شمال و غرب عراق تصرف کردند تعهد کرد. اردوی عراق در این اواخر عملیات نظامی علیه این گروه را شدت بخشیده است. درگیری‌ها میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی ده‌ها کشته بر جا گذاشته است. این در حال است که جان کری وزیر خارجه آمریکا به دنبال حمایت از یک ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه امروز وارد قاهره شد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی قرار است جان کری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و نبیل الحربی رئیس اتحادیه عرب دیدار کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در انقره گفت اطمینان دارد که ایالات متحده یک ائتلاف فراگیر را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تشکیل می‌دهد.
من راحت هستم که این ائتلاف با کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی یک ائتلاف فراگیر است. دیگرها به هر جنبه مختلف از استراتژی رئیس جمهور اوباما حمایت کرده و نیاز به تضعیف و تخریب گروه دولت اسلامی را پذیرفتند.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی کشورش علیه گروه دولت اسلامی گفته است که توانایی های این گروه را در عراق و سوریه کاهش داده و در نهایت آن را از بین خواهند برد. اردوی اوکراین میگوید با وجود که آتش بس وارد هشتمین روز شده است، نیروهای این کشور یک حمله جدای طلبان طرفدار روسیه را در شرق دونسک دفع کردند. فیر گلوله و آتش باری امروز از اطراف میدان هوایی شهر دونسک گزارش شده است. شهر دونسک در شرق اوکراین موقع داشته و در حال حاضر تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسیه قرار دارد، اما میدان هوایی این شهر هنوز هم در کنترل نیروهای اوکراینی است. کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه در 5 سپتامبر روی برقراری آتش بس موافقه کردند. و خبر دیگر از اوکراین این که ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف دارد تا اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل از بین ببرد. یاتسنیوک تی سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی امروز در کیف گفت ولادیمیر پوتین خواهان یک منازعه منجمد دیگر در شرق اوکراین است. به گفته وی روسیه یک تهدید برای امنیت تمام اروپا است و آتش بس برقرار شده میان اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور را اولین گام عنوان کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان میتونید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. رئیس جمهور کرزی بار دیگر با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز ملاقات کرد، اما روی کدام موارد؟
و در این نشست بحث چگونگی انتقال قدرت سیاسی و نتیجه مذاکرات و همچنان نحوه اعلان نتایج تفتیش را در نشست مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مجیب الرحمن رحیمی یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی بود. تیم‌های انتخاباتی حق ندارند تا اراده مردم را به گروگان بگیرند. این را یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم میگوید. کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله اش را در خصوص آرای 94 محل به اعتبار خوانده شده سوی کمیسیون انتخابات را اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را به هدف بررسی افریات اخیر پاکستان در آن سوی خط دیورند موظف ساخته است.
دولت افغانستان از این امر باخبر شده، بخاطر همین کار رئیس جمهور حیات را موظف کرده که تحقیقات در مورد آغاز کنه.
این میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در برابر هر گونه تهدید تروریسم حاضر به مبارزه است. در تحول از جهان، وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت از ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی به مصر رسیده است. آیا جوانان از دوره 13 ساله رئیس جمهور کرزی در خصوص سهم حکومت وی با آنها راضی بودند؟
همین 13 سال دوره کرزی که گذشت هم قناعت بخش بودم، نه به خاطر که قناعت بخش، به این خاطر بود که زمینه تحصیلات به جوانان مساعد بود و بعدیش یک سال شده که فارغ شدیم از پنتون، هر جایی که برم قبول نمیشه.
در نیمه دومین ساعت این موضوع را میتوان در برنامه هوای تازه دنبال کنید. آرزو دارم تا پایین یک ساعت با ما باشید. با سلام مجدد، فریبا وایدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. رئیس جمهور حامد کرزی با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز دیدار و گفتگو کرد. سخنگویان تیم های انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتقال قدرت نتیجه مذاکرات سیاسی مورد بحث هر دو نامزد ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی بوده است. جوبین احمدی امکنون در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
بله، امروز دو نامزد به دعوت رئیس جمهور کرزی دیدار با آقای کرزی داشتند. در صحبتهایی که با اعضای تیم اصلاحات و همگرایی داشتم گفتند که در این نشست عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری با آقای کرزی در مورد چگونگی انتقال قدرت سیاسی، نتیجه مذاکرات و نحوه اعلام نتایج تفتیش و همچنان وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بحث کردند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی گفت هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که بزودی توافقنامه سیاسی میان دو کاندید نهایی شود و افغانستان بزودی شاهد تشکیل یک حکومت وحدت ملی باشد. و همچنان گفت از چند روز به این سو بحث هایی که میان کمیته های مشترک دو تیم با وساطت سفارت امریکا و سازمان ملل آغاز شده، یک سلسله پیشرفت ها در گفتگوهای سیاسی در قبال داشته است. در این حال تیم تحول و تداوم میگوید که رئیس جمهور کرزی در دیدار امروز با اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری تاکید کرده است تا دو کاندید بر اساس قانون اساسی به یک توافق نهایی برسند. طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم بر رادیو زدی گفت که با اساس تلاش ها و میانجیگری دوستان بین المللی قرار است بزودی دو کاندید باز هم رو در رو صحبت های داشته باشند و یک بار دیگر در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی برای دست یافتن به یک توافق نهایی بحث کنند. آقای زهیر ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها نتایج مؤثر و مثبت در قبال داشته باشه. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که امروز رئیس جمهور کرزی دیدار با شورای سراسری علمای افغانستان هم داشته و گفته است که در دو روز آینده توافق میان دو کاندید نهایی میشه. شورای علما از دو نامزد هم خواستند که بزودی به یک توافق نهایی برسند. بله.
با تشکر از جوبین احمدی، شنیدید که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز روی انتقال قدرت، نتیجه مذاکرات سیاسی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند. در این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی تاکید کرده که به حکومت آینده افغانستان تنها انتخابات مشروعیت می‌دهد. اعضای برجسته این تیم روز شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از هفته شهید در کابل گفتند هیچ فیصله خلاف اراده افغان‌ها نمی‌تواند در کشور از اعتبار برخوردار باشد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که قبلا تیم اصلاحات و همگری پروسه تکنیکی انتخابات را تحریم کرده و تاکید کردند که نتیجه انتخابات را نبید پذیرند. در این مورد جمشید حبیب‌زاده گزارش دارد.
اعضای برجسته تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گویند که تیم های انتخاباتی حق ندارند تا اراده مردم افغانستان را به گروگان بگیرند. سرور دانش معاون دوم تیم تحول و تداوم که روز شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از هفته شهید در کابل صحبت می کرد گفت تیم های انتخاباتی نباید تلاش به جلوگیری از انتخابات و آرای مردم بکنند. آقای دانش همچنان گفت که اخیراً آوازه هایی را شنیدند که باید انتخابات کنار گذاشته شود و تاکید کرد که بجز از انتخابات هیچ فیصله نمی تواند در کشور مشروعیت داشته باشد.
امروز متاسفانه زمزمه هایی رو ما به شما بشنویم که انتخابات باید کنار گذاشته شد، یعنی اراده و آرای مردم کنار گذاشته شد. غیر از انتخابات و رأی مردم هیچ چیز دیگری نمیتوانه مشروعیت داشته باشد. هیچ فیصله‌ای، حتی این فیصله اگر توسط عالی‌ترین مقام یک کشور هم امضا شود، برخلاف قانون اساسی باشه و برخلاف رأی مردم اعتبار ندارد.
بلکه آقای دانش واضح نساخت که کی و یا کدام گروه خواهان کنار گذاشته شدن انتخابات هست، اما قبلا تیم اصلاحات همگرایی گفته بود که به دلیل عدم شفافیت پروسه تکنیکی انتخابات نتیجه آن را نخواهند پذیرفت. طرفداران عبدالله عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را برنده انتخابات میدانند و هشدار دادند که اگر کمیسیون انتخابات نتیجه را به نفع تیم رقیب اعلان کند، دست به اعتراضات خواهند زد. این در حالی است که سازمان ملل متحد و آمریکا از دو نامزد انتخابات خواستند که نتیجه انتخابات را که قرار است از سوی کمیسیون انتخابات اعلان شود بپذیرند و روی ایجاد حکومت وحدت ملی با هم کار کنند. در نشست روز شنبه اعضای تیم تحول و تداوم درباره هفته شهید احمد ضیا مسعود، یکی دیگر از اعضای برجسته این تیم، گفت که ضرورت است تا پیشرفت‌های 13 ساله در کشور حفظ گردد. و تاکید کرد که مردم نباید به کسی یا گروه اجازه بدهند تا پیشرفت‌های به دست آمده در کشور را به عقب برگرداند.
ضرورت دیگه که مهم است که به هیچ گروه و به هیچ شخص اجازه ندهیم که روند تکامل اجتماعی و اقتصادی ما را به عقب برگردانه، او هم به خاطر منافع مقطعی. معتقد بودن به آوردن اصلاحات عمیق در همه اصلاحات زندگی و همچنان داشتن یک رهبری سیاسی که از اراده سیاسی قوی برخوردار باشه، میتونه آرزوهای نسل جوان ما را تحقق ببخشه.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که پنجشنبه گذشته یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی برای رادیو آزادی گفت که پس از مواجه شدن پروسه سیاسی با بنبست، مجبور شدند تا گفتگوها با سیاسیون کشور را در رابطه به ایجاد حکومت وحدت ملی در عدم اشتراک تیم تحول تداوم آغاز کنند. در این حال شماری از تحلیلگران افغان گفتند که دو نامزد باید روی ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند و قدرت به طور مسالمت آمیز در این کشور انتقال یابد. آنان به این باورند که اگر چنین نشود، دستاوردهای 13 ساله در افغانستان با خطر روبرو گردیده و مردم بیشتر متاثر خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. به ادامه گزارش‌ها از انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان امروز فیصله‌اش را در رابطه با آرای 94 محل بی‌اعتبار خوانده شد از سوی کمیسیون انتخابات اعلام کرد. در هفتمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی از جمع همین محلات به یک محلان اعتبار داده شد. این در حالی است که هنوز هم یک جلسه ابطال آرا در کمیسیون مستقل انتخابات باقی مانده است. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که تیم تحول و تداوم 21 مورد شکایت را درباره آرای 94 محل به اعتبار شده ثبت این کمیسیون کرده بود. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، در هفتمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات گفت که آرای یک محل در ولایت ننگرهار پس از بررسی شکایات در این خصوص با اعتبار خوانده شده است.
پس از بررسی و درخواهیات که توسط تیم تحول و تداوم و همچنین نماینده محترم کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت، کمیسیون فیصلش بر 6 محل رایدهی قرار گرفت که یک محل به شکل کامل اعتبار داده شد، بقیه محلات به شکل قسمی.
آقای محسنی افزود که آرای 5 محل دیگر در ولایات کابل، خوست، کنر، پکتیکا قسمن با اعتبار خوانده شده است. قبل از این کمیسیون شکایت انتخاباتی در 6 جلسه علنی رسیدگی به شکایات آرای 497 محل ابطال شده را تایید و 7 محل دیگر را با اعتبار اعلام نموده است. مسئولین کمیسیون شکایت میگویند که از آغاز جلسه علنی رسیدگی به شکایات تا اکنون تنها تیم انتخاباتی تحول و تداوم شکایاتشان را درج این کمیسیون کردند. سید حبیب هاشمی، نماینده تیم انتخاباتی تحول و تداوم که در این جلسه حضور داشت، گفت که فیصله کمیسیون انتخابات را مبنی بر ابطال آرای این محلات نمیپذیرد.
در ولایت ننگرهار موضوع تکمارک مشابه است. در اینجا 94 تکمارک مشابه می باشند که این 94 تکمارک هیچگاه نمیتواند 33% را تشکیل بدهد. یعنی به اساس همین 94 تکمارک مشابه تمام آرا باطل شده. یعنی یک معیار است و اگر به اساس یک معیار باشد ما هیچگاه نیاز به شکایت نداریم.
در این حال خالد اوریا، مشاور حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات، در هفتمین جلسه علنی رسیدگی به شکایات گفت که پروسه ابطال آرا به اساس معیارها و طرز العمل‌های بین المللی پیش برده شده و شفاف می باشد. این در حالی است که قرار است تا چند روز دیگر نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. دقیقاً 5:30 دقیقه فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. اما پیش از آن، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را به منظور بررسی افریا تأخیر که در آن سوی خط دیورند از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته توظیف کرده است. جواد ناجی سخنگوی اداری امور و دارالانشای شورای وزیران روز شنبه این سخنان را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. در این اواخر مقامات نظامی پاکستان از آغاز کار افریا خندق در امتداد خط دیورند خبر دادند. گفته می شود که پاکستان این کار را به هدف جلوگیری از ورود مخالفین به آن کشور انجام می‌دهد. فرشتن داد در مورد گزارش می‌دهد.
پس از اینکه نظامیان پاکستانی دست به حفر خندق در امتداد خط دیورند زدند، حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا یک هیئت را جهت بررسی این مسئله توظیف نماید. جواد ناجی سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت موظف شده تا در مدت 10 روز گزارش کاری خود را به رئیس جمهور ارائه نمایند.
دولت افغانستان از این امر بخبر شده، به خاطر همین کار رئیس جمهور هیئت را موظف کرده که به تحقیقات در مورد آغاز کنه. معلومات بدن که کار از چه قرار این هیئت موظف است تا درست گزارش خود به رئیس جمهور ارائه کنه.
به تازگی مقامات نظامی پاکستانی گفتند که یک خندق را در امتداد خط دیورند حفر می نمایند. به گفته آنها هدف از حفر این خندق جلوگیری از رفت آمد مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر به خاکشان می باشد. نیروهای سرحدی پاکستان مستقر در شهر کویته با نشر یک اعلامیه گفتند که کار حفر خندقی را که حدود 480 کیلومتر طول دارد آغاز کردند. حفر این خندق در پاکستان با عکس العمل جدی برخی از سیاستمداران پشتون در ایالات بلوچستان و تاجرانی که در سرحد چمن مصروف کار اند روبرو شده است. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند چون حکومت پاکستان به خاطر تامین امنیتش این کار را کرده، مقامات افغان نیز باید به خاطر تامین امنیت افغانستان دست به اقدامات مشابه بزنند. ودیر صافی یک تن از این کارشناسان در مورد میگوید:
پاکستان میگه که ما به خاطر امنیت خودی افریا تا میکنم و افغانستان هم بیتونه که به خاطر امنیت خودی طرف افریا تا بکنه در پوسته هایی که داره. چطور افغانستان همیشه میگه که با طالبان ما اساکر پاکستانی و ملیشه یک جای میشه و رخاک ما میاره؟
قبل از این نیز گزارش هایی در مورد نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد مرز با ولسوالی ترور ولایت پکتیکا از سوی پاکستان گزارش شده بود. این در حال است که مقام های افغان قبلا پاکستان را به دست داشتن در ناامنی ها در افغانستان متهم کردند، اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و خود را همکار صادق افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خوانده است.
شنیدید در گزارش از فرشتن دا که ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را به خاطر بررسی افریا تأخیر حکومت پاکستان در امتداد خط دیورند توظیف کرده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت کابل است. مقامات هندی میگویند هند پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در برابر هر گونه تهدید تروریسم مبارزه کرده میتواند. این در حال است که نیروهای محاربه‌ای خارجی تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک میکنند. هند یکی از شرکای مهم اقتصادی افغانستان به شمار میرود. در این مورد مقیم نایب گزارش میدهد.
هند میگوید برای مقابله با تهدیدهای تروریستی پس از خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان آماده است. رجنات سنگ وزیر امور داخلی هند که دیروز در دهلی جدید با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت کشورش حاضر است در برابر تهدید گروههای تندرو مانند القاعده مبارزه کند. گزارش روزنامه اکونومیک تایمز هند از قول وزیر امور داخلی این کشور می نویسد که می گوید ما روی مبارزه با وضعیت امنیتی پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بحث و گفتگو می کنیم. این در حال است که سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز چهارشنبه در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل درباره کمک های دفاعی و نظامی کشورش گفتگو نمود. خانم سواراج گفت هند کمک‌هایش را با حکومت جدید افغانستان که در حال تشکیل است نیز ادامه خواهد داد. شماری از مقامات هندی نگرانند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ناامنی ها در منطقه افزایش یافته و امنیت هند را نیز تهدید خواهند کرد. اینکه هند بعد از خروج نیروها از افغانستان به چی اقدامات دست میزند، رجنات سنگ وزیر امور داخلی این کشور گفت او چنین مسائل استراتژیک را افشا نمی کند، اما گفت که حکومت هند در برابر همه چالش های توریستی مبارزه می نماید. وزیر امور داخلی هند اضافه کرد ما با دلیری در برابر این چالش ها مقابله می کنیم و با مردم خود می گوییم که نگران نبوده تشویش نکنند. هند در عرصه کمک های ملکی نیز یکی از کشورهای مهم کمک کننده به افغانستان به شمار می رود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند گفته است که سطح تجارت بین هند و افغانستان در چند سال آینده به 3 میلیارد دلار خواهد رسید. گفته می شود داد و ستد تجارتی بین هند و افغانستان در سال گذشته به 600 میلیون دلار رسیده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. مقامات وزارت اقتصاد افغانستان میگویند بررسی‌ها نشان می‌دهند که ده‌ها هکتار زمین کل اشمت خان در ساحه جنوب غربی کابل غصب گردیده است. وزیر اقتصاد کشور روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت بنابر عدم توجه جدی دولت این کل حالت طبیعیش را از دست داده است. در این حال رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید یک شورای مردمی را به هدف حفاظت از کل اشمت خان در آینده نزدیک ایجاد خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان میگویند بیش از 40 هکتار زمین کول حشمت خان در ساحه جنوب غربی کابل غصب گردیده است. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت بخش از ساحات این کول در سالهای اخیر غصب و تعداد از جاده های غیرقانونی در این ساحه ایجاد شدند. آقای ارغندیوال گفت پس از فیصله کمیسیون موظف کار عملی از سوی وزارت زراعت روی ساحه کول حشمت خان آغاز خواهد شد.
ساحه کول حشمت خان متاسفانه در سالهای اخیر یک قسمت از این غصب شده، یک تعداد موترشویی ها و غرفه ها در اینجا گذاشته شده که ساحه را آبش و حالت محیط زیستیش خراب ساختن و در داخل کول هم سرکای غیر قانونی به واسطه همین اهالی منطقه که ساحات غصب کردن ایجاد کردیدن.
آقای ارغندیوال همچنان گفت نظر به فیصله هیئت موظف اراضی کول حشمت خان باید بر رویت نقشه اصلی تثبیت و علامه گذاری گردد. وی همچنان گفت سرک هایی که به طور خودسرانه در این ساحه احداث شده توسط شاروالی به همکاری وزارت داخله تخریب گردد. دو پسته امنیتی از سوی وزارت داخله به منظور حفاظت کول حشمت خان در سمت شمال و جنوب آن ایجاد گردد. با اساس معلومات وزارت اقتصاد کشور پس از پیشنهاد کمیسیون ولسی جرگه افغانستان جهت حفاظت از کول حشمت خان یک تیم هیئت تکنیکی از سوی ریاست جمهوری افغانستان موظف گردید تا از ساحه کول حشمت خان نظارت نماید. در این حال مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید که یک شورای مردمی را به هدف حفاظت از کول حشمت خان در آینده نزدیک ایجاد خواهند کرد.
40 هکتار است. 40 هکتار بسیار زیاد تعداد زمین است که به می 35 سال آخر یا به زور گرفته شده یا توجهی حکومت ها نبوده. چیزی که داره ملی حفاظت محیط زیست فعلا کرده میتونه، ما همه نهادهای مختلف بین المللی تماس هستیم که یک شورای برای حفاظت خود کل اشمت خان توسط خود مردم اونموج احیا شود و ما آماده هستیم که یک مبلغ 50,000 دلار برای احیا کردن از این شورا آماده بسازیم.
کول حشمت خان که به مساحت 191 هکتار زمین در قسمت جنوب غربی شهر کابل در دامنه کوه شیر دروازه و بالای حصار موقع دارد. گفته می شود کول حشمت خان آب استاده‌ای بود که در آن انواع پرندگان به خصوص مرغابیان زیاد دیده می شد. نظر به عوامل و نابسامانی های چند دهه اخیر، کل اشمت خان به خشکی گرایید و در این ساحه خانه های مسکونی توسط برخی از افراد اعمار گردیده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. فرشته نگاه در استودیو است با فشرده خبرها.
عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی به هدف بحث و ارزیابی روی روند انتخابات امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. وزارت فوید عامه افغانستان میگوید بر درازا کشانیده شدن پروسه انتخابات باعث شده تا کار ده ها پروژه سرکسازی در کشور متوقف گردد. کنسولگری ایالات متحده امریکا از کشته شدن 8 کارمند افغانش در هرات یاد بود به عمل آورد. در اثر انفجار یک موتر بمبگذاری شده در جنوب غرب پاکستان، حداقل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم عراق دستور داده است تا اردوی کشورش جلو بمباردمان مناطق رایشی توسط شبه نظامیان دولت اسلامی را گرفته و مانع کشته شدن غیر نظامیان شوند. جان کری وزیر خارجه امریکا به دنبال حمایت از یک ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه امروز وارد قاهره شد. و با وجود که آتش بس وارد 8 روز در اوکراین شدن، نیروهای این کشور یک حمله جدای طلبان طرفدار روسیه را در شهر دونسک دفع کردند.
با تشکر از فرشتنگاه برای ارائه فشرده خبرها و اکنون نگین جهان‌آرا تحولات ورزشی را تقدیم می کند.
آینه روز ورزش.
کپ بوزی های جام جهانی 2015 همه کرکت پس از ظهر روز شنبه به کابل آورده شد. کرکت بورد افغانستان میگوید بر اساس فیصله شورای جهانی کرکت، این جام به کشورهایی که در مسابقات جهانی 2015 هم شرکت میکنند قبل از برگزاری این مسابقات یک بار انتقال داده میشود. در مسابقات جام جهانی 2015 همه کرکت 14 کشور به شمول افغانستان بازی میکنند. این مسابقات با میزبانی کشورهای استرالیا و نیوزلند با تاریخ 14 فوریه سال آینده آغاز و تا 26 مارچ ادامه می‌یابد. و نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در بازی‌های المپیک به روز سه‌شنبه هفته روان در کره جنوبی برگزار می‌شود. رشید عزیزی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت به رادیو زدی گفت در این مسابقات افغانستان در گروه B همراه با بنگلادش، هنگ کنگ و ازبکستان مسابقه می‌دهد. و افزود تیم ملی 23 سال با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک نموده است و اولین بازی تیم یاد شده 12:30 بعد از ظهر به روز شان برگزار می شود. با گفته آقای رشید، فدراسیون فوتبال افغانستان در این اواخر نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از کشور دستاوردهای خوبی داشته است.
شنونده های عزیز، به ادامه تحولات ورزشی گزارش را میشنوید که برای اولین بار جام قهرمانی مسابقات جهانی 2015 کرکت پس از ظهر روز شنبه به افغانستان آورده شد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند این جام قبل از برگزاری مسابقات جهانی 2015 به تمام کشورهای اشتراک کننده در این مسابقات ارسال میشود. برخی از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان از آوردن جام جهانی به کابل استقبال کرده و ابراز امیدواری نمودند که بتوانند با کسب قهرمانی مسابقات جام جهانی این جام را به دست بیاورند. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
رسیدن جام قهرمانی مسابقات جهانی 2015 کرکت به کابل با استقبال گرم باشندگان کابل، بازیکنان تیم ملی و اعضای کرکت بورد روبرو شد. مسئولین این بورد میگن بر اساس معیارهای شورای جهانی کرکت، انجام به کشورهایی که در مسابقات جهانی 2015 شرکت میکنند قبل از برگزاری این مسابقات یک بار ارسال میشود. شاهزاده مسعود رئیس این بورد حین رسیدن جام قهرمانی به روز شنبه در کابل در صحبت با رسانه ها گفت با تلاش های زیادی توانستند این جام را به کابل بیاورند.
این کابل که شما میبینید از سال 2015 است که با کوشش ها و صدد اداره کرکت بورد و شورای بین‌المللی کرکت بورد افغانستان این بار به افغانستان آمده و این امروز مهمان افغانستان است. دیگر این یک موفقیت بسیار کلان برای ورزشکارای ما بوده.
پس از استقبال مردم، این جام با بدرقه ورزشکاران تیم ملی به ریاست جمهوری افغانستان منتقل شد و برای 24 ساعت در آنجا خواهد بود. مسئولین کرکت بورد میگویند پس از 24 ساعت این جام به پاکستان و سپس به امارات انتقال می شود. در این حال برخی از ورزشکاران ابراز امیدواری می کنند که آنان بتوانند این جام را برای همیشه به افغانستان بیاورند. نبی ساخیل مربی تیم ملی کرکت میگوید تلاش میکنند تا قهرمانی مسابقات جهانی 2015 را با گرفتن این جام به افغانستان رقم بزنند.
تلاش ما این است تا عملکرد خوبی در مسابقات جهانی داشته باشیم و این جام را دوباره به افغانستان بیاوریم و این در تاریخ کرکت یک افتخار بزرگ است که جام جهانی به افغانستان آمده است و باید همه ما بالایان افتخار کنیم.
مسابقات جهانی 2015 کرکت 11مین دور مسابقات جهانی است که توسط شورای جهانی کرکت برگزار می شود. در این مسابقات به شمول افغانستان 14 کشور مختلف جهان که عضویت شورای جهانی را دارند بازی می کنند. این مسابقات با میزبانی کشورهای استرالیا و نیوزیلند به تاریخ 14 فوریه سال آینده آغاز می شود و تا 26 ماه مارچ ادامه می یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:37 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت از ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی به قاهره پایتخت مصر رسیده است. تا حالا حدود 10 کشور منطقه حمایتشان را از مبارزه تحت رهبری آمریکا با این گروه اعلام کردند. انتظار می رود جان کری با رئیس جمهور مصر و رئیس اتحادیه عرب در قاهره دیدار کند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی تقدیم می کند.
دیدار امروز با مقام‌های مصری آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا در سفرش به منطقه به حساب می‌آید. جان کری در چند روز گذشته به عراق، اردن، عربستان سعودی و ترکیه رفت و حمایت این کشورها را در مبارزه با گروه دولت اسلامی که در عراق و سوریه مستقر است کسب کرد. آقای کری میگوید ائتلاف ایجاد شده فراتر از منطقه بوده و حالا نقش بین المللی را به خود گرفته است. من راحت هستم که این ائتلاف با کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی یک ائتلاف فراگیر است. دیگرها به هر جنبه مختلف از استراتژی رئیس جمهور اوباما حمایت کرده و نیاز به تضعیف و تخریب گروه دولت اسلامی را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که پیش از وقت است تا پیش بینی شود که هر کشور شریک در این ائتلاف چه اقدامهای جداگانه را اتخاذ خواهند کرد. بر اساس گزارش ها عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی پذیرفتند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی سهم خواهند گرفت. جان کری میگوید شرکت ایران در کنفرانس پاریس که به تاریخ 15 سپتامبر برای هماهنگی مبارزه با گروه های تندرو در عراق برگزار می شود مناسب و بجا نخواهد بود. پیش از این فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه در دیدارش از بغداد گفته بود که کشورش حاضر است تا کمک های بیشتر نظامی را در اختیار نیروهای عراقی در مبارزه ایشان با گروه دولت اسلامی قرار دهد. تا حالا فرانسه با عراق تجهیزات نظامی و وسایل بشری را کمک کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش پیشین در حال حاضر با نیروهای عراقی و سوریه درگیر جنگ است. با آنکه ایالات متحده برای مبارزه با جنگجویان این گروه در عراق هر گونه تعهد کرده است، اما برای سوریه که واشنگتن مخالف رژیم آن به حساب می آید برنامه و پلان را تا حالا اعلان نکرده است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
تشکر فراوان که تا این حالا با رادیو آزادی بودند. صدر اعظم اوکراین میگوید که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تخریب اوکراین به عنوان یک کشور مستقل است. آرسن یاتسینوک امروز در کنفرانس اعضای پارلمان و تجاران غربی و اوکراینی در کیف صحبت میکرد، پوتین را متهم کرد که وی برای احیای اتحاد جماهیر شوروی تلاش میورزد. باز هم گزارش از مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد میشنوید که ستار فروغ پیشکش میکند.
صدر اعظم اوکراین میگوید که هدف رئیس جمهور روسیه تسخیر کامل اوکراین است. به گفته وی پوتین میخواهد که اوکراین را من حیث یک کشور مستقل حذف کند. آرسن یاتسینوک امروز در یک نشست که به اشتراک قانونگذاران و تجاران غربی و اوکراینی در کیف برگزار شده بود، به این مسئله اشاره کرد.
این برای من واضح است که در نهایت هدف رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چی است. هدف وی تنها تصرف دونسک و لوهانسک نیست، بلکه هدفش تسخیر کامل اوکراین می باشد. وی با این اندیشه که اوکراین بخشی از خانواده بزرگ اتحادیه اروپا باشد کنار آمده نمی تواند. وی می خواهد که اتحاد جماهیر شوروی را احیا کند.
صدر اعظم اوکراین گفت با وجود آتش بس میان قوای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه برای ختم درگیری 5 ماهه در شرق اوکراین، این کشور هنوز هم با وضعیت جنگی روبرو بوده و متجاوز اصلی فدراسیون روسیه است. وی افزود که پوتین خواهان یک منازعه منجمد دیگر در شرق اوکراین است. یاتسینیوک توافقات اشبست را که به تاریخ 5 سپتامبر حاصل شد نخستین گام در راستای توقف قتل عام توصیف کرد. صدر اعظم اوکراین میگوید که روسیه یک تهدید برای نظم جهانی و امنیت تمام اروپا است. آرسن یاتسینوک در پاسخ به سؤال در مورد عضویت اوکراین در ناتو گفت درک میکند که این پیمان هنوز آمادگی ندارد که برای این کشور اجازه کسب عضویتش را بدهد، اما وی افزود که ناتو در این وضعیت یگانه وسیله برای حفاظت اوکراین است. صدر اعظم اوکراین میگوید که موج تازه از تحریم های اقتصادی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر روسیه به خاطر نقش آن کشور در نارامی های اوکراین وضع شده اند، تهدید عمده را متوجه اقتصاد روسیه نمودند. این تاثیرات که در یک حرکت هماهنگ از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به روز شنبه اعلان شدند، سکتورهای انرژی، دفاعی و بانکی روسیه را هدف قرار می دهند. کیف و کشورهای غربی میگویند به اساس مدارک روسیه با فرستادن عساکر و فراهم کردن اسلحه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند. مسکو بارد این مسئله گفته است که اقدام تلافی جویانه را در برابر تحریم های غربی روی دست خواهد گرفت.
ستار فروغ گزارش میداد. با تشکر فران که تا این لحظات رادیو آزادی را همراهی کردین و حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت مند باشیم. آیا از حکومت رئیس جمهور حامد کرزی در ارتباط به سهم جوانان در عرصه‌های مختلف راضی بودین؟
همی 13 سال دوره کرزی گذشت هم قناعت بخش بودم.
13 سال حکومت جناب کرزی صاحب اصلا راضی نیست. بو تحصیل هم چی کنم که بعد از تحصیل ما کار نیفتم.
در برنامه هفته هوای تازه گزارش مفصل در مورد پیشرفت‌ها و مشکلات جوانان در دوران حکومت کرزی داریم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، اگر بیشتر از یک دهه گذشته افغانستان به بررسی گرفته شود، در میابیم که رئیس جمهور حامد کرزی با سپری کردن دولت موقت و انتقالی 13 ساله خود توانست قدرت سیاسی را تا حدود حفظ کنه و این دوره 13 ساله جناب کرزی دارای نکات مثبت و منفی زیاده می باشه. او کشور را تحویل گرفت که ویرانه بیش نبود. او تغییرات و دیگرگونی های زیادی برای کشور ایجاد کرد. در این دوره کارهای در راستای اشتغال، تعلیم و تحصیل، مشارکت جوانان در امور کشوری و جامعه مدنی از سوی نهادهای دولتی و مدنی به انجام رسانید. و اما از دیدگاه کارشناسان امور در این مدت می شد که کارهای بیشتر انجام شود. هنوز هم مردم افغانستان به خصوص جوانان با مشکلات و چالش‌های بزرگ روبرو‌اند که به اجرای آنها هیچ نوع توجهی مبذول نشده. از او جمله حضور کمرنگ جوانان در امور دولتداری در نظام کنونی، زمینه ایجاد کار، نداشتن یک سیستم واحد آموزشی و تحصیلی، راه نیافتن اکثریت جوانان با پوهنتون‌ها و ده‌ها مورد دیگر از جمله مشکلاتی هستند که جوانان تا امروز کمترین دسترسی به آنها دارند. گرچه ما در برنامه‌های گذشته خود روی پیشرفت‌ها و مشکلات زیاد جوانان گزارش‌های داشتیم، اما در برنامه ایفتی هوای تازه بازم خواستیم به چند موضوع مهم از جمله در بخش تعلیم و تحصیل، ورزش، امنیت، بیکاری و ازدواج جوانان درنگ داشته باشیم. در آغاز بخش تعلیم با سخنان شماری از جوانان و نظریاتی که در صفحه فیسبوک هوای تازه با ما شریک ساختن آغاز می‌کنیم.
نامم سحر است، فرق تحصیل پنجه اقتصاد هستم. همین 13 سال دوره کرزی که گذشت هم قناعت بخش بودم، نه به خاطر که قناعت بخش، به خاطر بود که زمینه تحصیلات به جوانان مساعد بود و بعدش یک سال شده که فارغ شدم از پنتون. هر جایی که برم قبول نمیشم به خاطر کتاب واسطم نداشته باشید، در ارگانهای دولتی و شخصی و چیزا اصلا نمیگیرن تا که یک نفر بلند پایش نشناسی.
نام براشد است، فارغ پانتون تعلیم تربیه. من از پانتون فارغ شدم، تا هل حال من بیکار میگردم. گای پشت یک موسسه، با گای پشت یک دفتر، سیوی جور کده رفته، اما با من کس کار نمیده. اصلا کرزی به افغانستان خدمت نکده. ضمن از این کرزی در طول 13 سال که حکومت کرد یک فابریکه را فعال نکرد، یک زیربنایی در افغانستان جور نکرد.
همی ارتباط از صفحه فیسبوک هوای تازام تعدادی از جوانان چونی نظریات داشتند.
سبا استانکزای، فیض‌الله، فضل امیری، متی‌الله سامانی، ملک خان، احمد فرید همدرد، خلیل واسی، سید نصرت‌الله حیدری و احمد خوشحال از دوران حکومت راضی بوده و گفتند زمینه تحصیل به جوانان مساعد شد. احمد شکیب تابان از پیشرفت های چون زمینه تحصیل، اقتصاد، ورزش، بلند رفتن ظرفیت جوانان و آزادی بیان یاد کرده و خوشبین بود. بلوشه از این که زمینه تحصیل به جوانان مساعد شد، اما زمینه کار به فارغان پوهنتون ها در نظر گرفته نشد و هزارها جوان بیکار ماندند. و محمد رفیع ارغوش دوران حکومت کرزی بهترین زمینه پیشرفت به جوانان بود.
جوانان عزیز، ما هم راهی وزارت معارف شده از محمد کبیر حقمل سخنگوی ای وزارت از پیشرفت‌ها و دستاوردهای ای وزارت پرسیدیم. در پاسخ گفت
معارف تا نیست بر اساس پلانای مشخص خود برنامه ریزی کنه و ما کارهای خود در 6 برنامه تنظیم کردیم. برنامه تعلیمات عمومی که مربوط میشد به جوانان، نوجوانان، دخترک و بچه، ما تعداد شاگردار از 1 میلیون به 11.5 میلیون رساندیم. تعداد استاد را ما از 20,000 به 2,21,000 رساندیم. تعداد مکاتب کمتر از 1,000 رساندیم به 17,700. فیصدی تعمیرایی را که ما داشتیم از بسیار فیصدی کم تا امروز ما 11,000 مکتب اعمار کردیم و بازسازی و بازگشایی کردیم. 4.5 میلیون انسان تا به حال با سواد ساختیم یا از کورس‌های سواد آموزی خود فارغ ساختیم. در این 6 برنامه وزارت معارف افغانستان هم پلان‌های خود جمع کردند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای را در کل افغانستان داشتند.
اما در ادامه آقای حقمل سخنگوی وزارت معارف گفت در قبال سایر مشکلاتی که صدر رای وزارت معارف قرار داره و نتونسته بیشتر از این فعالیت نمایه، ناامنی از عمده‌ترین مشکلاتی بود که وزارت معارف نیز از او متاثر است.
ما سی مشکل بسیار عمده داشتیم. یک مشکل بی‌امنی است که مردم مطمئن نیستند که اگر طفل ما یا دختر ما یا بچه ما به مکتب میره آیا چگونه اینا رفت و آمد خود داشتن در مکاتب. همچنان قشر مسلکی ما، استادای ما، لیسانس ما، ماستر ما و 14 کلاسای ما، اونا به قریجات نمیرن که اونجا من هیچ استادای مسلکی تدریس بکنن. این یک پدیده بسیار بدی است. ناامنی مشکل دوم مشکل اقتصادی بود که تا به حال هم 40% از مکاتب ما تعمیر ندارند، استادای ما دارای معاشات خوب نیستند و حتی استادای ما تکمیل نیستند. در قدم سوم بعضی از اشخاص هستند که از لحاظ فرهنگی جلوگیری میکنن از رفتن بچه‌ها و دخترها به مکاتب، بخصوص از دخترها. این سه مشکل جلوگیری کرده از اینکه ما معرفت سرتاسری بسازیم.
تحصیلات عالی افغانستان هم گویا در دوره زمامداری حامد کرزی پیشرفت‌های زیاده داشته. منیر احمد عبیر معاون بخش نشراتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت 13 سال قبل مشکلات زیاده وجود داشت، اما در حال حاضر تحصیلات عالی در افغانستان میتونه با روند تحصیلات عالی منطقه رقابت کنه. با بیشتر از 3000 محصل، 34 نهاد تحصیلی دولتی، 99 نهاد تحصیلی خصوصی، در حدود 6000 استاد وجود دارند و بخش ماستری و دکترا نیز وجود دارد. در حدود 15000 تن در بورس در کشورهای خارجی هم مصروف تحصیل است. با باور جناب عبیر، مشکلات دیگر از جمله در بخش کمیت و کیفیت ای وزارت نیز وجود دارد. به خصوص مشکل عمده در عقص امتحان کنکور است که سال به سال تقلب در امتحان کنکور افزایش یافته. آقای عبیر معاون بخش نشراتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در ادامه چنین گفت:
یک پیشنهاد خود وزارت تحصیلات عالی بود که یک کمیته مستقل امتحانات ساخته شود و ای به شکل وسیع در راستای امتحانات کنکور فعالیت کند. یک مشکل دیگه که وزارت تحصیلات عالی با مواجه است عدم تصویب قانون تحصیلات عالی در پارلمان است که تقاضای وزارت تحصیلات عالی همی است که به‌زودی قانون تحصیلات عالی پاس شود از پارلمان تا مشکلات اقتصادی وزارت تحصیلات عالی و خصوص استقلالیت پوهنتون است رفع شود و ما بریم به طرف پیشرفت.
موضوع قابل توجه در 13 سال حکومت حامد کرزی انکشاف در بخش ورزش به خصوص ورزش کرکت است که رشد چشمگیری داشته. نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان گفت در اوایل ورزش کرکت در خط صفری قرار داشت، اما شماری از جوانان افغان که در کشور همسایه این بازی را آموخته و در کشور او را رواج دادن، این بازی روز تا روز سیر سعودی خود پیمود و در حال حاضر ورزش کرکت در ردیف 11 بین المللی قرار دارد.
ما از 120 چند شروع کردیم و آل در 11 هستیم. ما چند وقت پیش لورس ایوارد گرفتیم که در جهان مقبول ترین ایوارد است. گذشته 8 سال هیچ کدام کشور از 100 چند کشور به شمول استرالیا هیچ نامزد نشده. اولین بار از کرکت یک کشور نامزد شده که افغانستان در دو ایوارد و یک شان بردن. در سطح آسیا ما 8 سال به این طرف قهرمان هستیم در 20 و الحمدلله اولین بار از افغانستان در جام جهانی که 2015 برگزار میشه استرالیا و نیوزیلند به اوج هم را پیدا کرده. دستاورد خیلی بزرگ و بی‌نظیر داریم.
بخش دیگه ورزش که خیلی خوب درخشید فوتبال بود که در طول این 13 سال رشد فوق‌العاده و دستاوردهای زیاد به همراه داشت. رامین سالک مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد دستاوردهای ورزش فوتبال، والیبال، تکواندو و دیگر بخش‌های ورزشی چنین گفت:
خوشبختانه بعد از اینکه رژیم تغییر کرد و افغانستان اولین بار در بوسان کره جنوبی شرکت کرد، یعنی یک سال بعد از اینکه حکومت جدید آمده بود، افغانستان فوتبالش در 3 مسابقه 33 گل دریافت کرد. یعنی آنقدر ما بد بودیم، ولی بعد از 13 سال افغانستان فوتبالش میتونه قهرمان کشور جنوب آسیا شود. هم تو در کرکت افغانستان در 13 سال 2 مدال برنز المپیک جهان کسب میکنه که دست رولای نیک پاک کسب شد. تقریبا یک ماه پیش افغانستان در مسابقه دومین دور مسابقات المپیک جهانان در شهر نانجینگ چین شرکت کرد. تا یک ماه دیگر مسابقات به جنوبی شروع میشه، مسابقات المپیک سیز که در تاریخ افغانستان یک کاروان 106 نفری افغانستان در مسابقه حضور پیدا می‌کنه.
یکی از کمکاری‌های دولت رئیس جمهور کرزی که شماری از جوانان که شکایت از او دارند سهم ندادن اونا به ادارات دولتی به خصوص معینیت امور جوانان است که این ارگان باید مشخصاً به مشکلات جوانان رسیدگی می‌کرد که چنین نکرده. با آنکه مسئولین معینیت امور جوانان از دستاوردهایی که در بخش راهیابی جوانان به تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف، بخش صحی، تداوی معتادین، راه‌اندازی شوراها و کنگره‌های جوانان در سطح ولسوالی‌ها و قریه‌جات یاد کرد، اما برخی از جوانان می گفتن این همه کارهای این وزارت به شکل نمایشی و محدود به چند تن از جوانان بوده که راه اندازی می شد. در این مورد از تیمورشاه اسحق‌زئی معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ پرسیدیم که پاسخ دریافتیم.
جناب اخترم که شکایت بکنم به خاطر ازی که یگانه مرچی که آمی حقوق حقی جواناست که دفاع بکنند حقوقشان، یعنی معینیت است که از واسه ای که مثلا اکتر جوانان نمی آیند دیجه، یک جوان امیده بوه که دیجه آمده کار کستوان ما پورا بوده. البته ما انجام ندادیم، دو وقت ما مقصر استیم. ای خانه پدر من نیست، ای خانه جوانه تمام افغانستان است. بیاین ما برشان اعلان میکنم که معینیت امور جوانان بدون حمایت جوانان، بدون حمایت نهاد جامعه مدنی جوانه افغانستان، بدون امکاریزیا ما هیچ هستیم. حق داده نمیشه، حق گرفته میشه.
یکی از مشکلات عمده دیگه جوانان که در طول حکومت حامد کرزی به اوج خود رسید و بارها ما پروگرام های روی او داشتیم، گرفتن تویانه و مصارف گزاف عروسی و ایجاد اوتل های مجلل بود که جوانان زیاده برای پیدا کردن پول عروسی راهی کشورهای بیگانه شده و مشکلات زیاده را متحمل شدن. بان که برای برطرف کردن این مشکل طرح هم تصویب شد، اما تا هنوز مصوبه او از طرف شورای وزیران پاس نشده. در مورد مشکلات عروسی و درد دل جوانان در صفحه فیسبوک هوای تازه نظریات خود با ما شریک ساختند که دو نظر اونا را به خوانش میگیریم.
کامنت های صفحه فیسبوک در مورد گرفتن تویان بلند و مصارف گزاف عروسی. سید عمر نژاد: تویان بلند اضافه تر از 10 لک مصارف گزاف عروسی، مصارف آرایشگاه، هتل و سازنده مشکلاتی بود که در حکومت کرزی به اوج خود رسید و جلوه آن را نگرفت. صفحه به نام خداوند مهربان کامنت گذاشته: عرف و انعنات ناپسند، ازدواج های خلاف دین مبین اسلام در دوران حکومت حامد کرزی زیاد شده رفت که زیادتر جوانان را آواره و یا به راه های غیر اسلامی دعوت کرد.
در این مورد از کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان پرسیدم که تا چه حد پارلمان افغانستان برای حل مشکل برگزاری محافل عروسی چه باید صورت میگرفت. در پاسخ چنین گفت:
وضع اقتصادی در 13 سال گذشته خوبتر شد، جوانا هم زندگیش خوبتر شدن. منع کردن این خوشی به هر دو طرف زندگی مشترک یک ظلم خواهد بود. امکان ناپذیر هست تا ما این قانون را بعد از تصویب هم تطبیق بکنیم. پس خوبتر خواهد بود تا با کارهای کمرای خانواده ها صورت میگیره، کارهای فرهنگی، این مصارف گزاف را پایین تر بیاوریم. از حکومت آینده کشور خواهان این هستم که در کاریابی برای جوانا و در پیدا کردن منبع اقتصادی برای جوانا کوشش کنند. جوانا را اجازه بدهند تا در سیاست افغانستان رول بارز را اجرا کنند. انحصارگرای سیاسی و قومی در افغانستان را به جزای اعمال خود برسانند و یا هم تضعیف بکنند تا جوانا رشد کنند در پهلویشان. کیفیت در پوهنتون ها نیست. باید به تحصیل بسیار توجه شود. معرف باید بعد از صنوف نوم خوبتر خواهد بود اگر رشته ها تقسیم شود. حکومت آینده کشور از پیشان خواهان هستیم تا جوانا را برایشان در کاریابی کوشش کنند تا حداقل در صفوف مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم جوانا کمتر رو ببرند.
بله، مشکلات جوانان که بخش عمده ادبای کشور تشکیل میتن با پیشرفت و انکشاف تکنولوژی روز تا روز افزایش مییابه. جوان امروز جوان چند دهه قبل نیست و دولت ها و حکوماتی که بر رأی مردم به خصوص جوانان به میان میاین ناگزیرن به تقاضای جوان امروزی که بعد از این نمیشه بدون سواد و تحصیل عالی مصدر خدمت به وطن شد جواب قانع کننده داشته باشن و در غیر او دولت ها و حکومت های بعدی نیز حصولی تر و قانونی تر از دولت جناب کرزی نخواد بود. به همی آرزومندی برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم خوانده و شنیده میتونین خدافظی کرده، شاد و کامگار باشین.
من مست بهاری هستم،
صحرایی چرا پیشم نمیای، چرا پیشم نمیای، من فکری تو دارم